اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل وارد مبحث مراحل سلوک شدیم. عرض کردیم که اولین مرحله اصلاح اعتقادات و باورهاست، یا به تعبیر قرآن در واقع اصلاح ایمان است و تکمیل ایمان است، و متعلقات این باورها و ایمان رو هم بر اساس آیات قرآن کریم شرح دادیم. فرض شد که بر اساس آیات قرآن باید یک ایمان و باور درخوری پیدا کنیم، هم نسبت به اسماء و صفات خداوند متعال، هم نسبت به حقیقت و هویت انسان، و هم حقیقت جهان، و همچنین یک ایمان و باوری پیدا کنیم نسبت به پیوند انسان و جهان با خداوند متعال و چگونگی این پیوند، و همچنین ایمان و باوری پیدا کنیم نسبت به پایان و فرجام انسان و جهان که قرآن ازش تعبیر میکند به معاد و رستاخیز. اصل و مرحله دومی که امروز باید شروع بکنیم و بحث بکنیم اصلاح و کنترل اعمال است. از نظر قرآن کریم بدون عمل و بدون رفتاری خاص و مستمر نمیشه به تهذیب نفس رسید و نمیشود به اون تحول درونی در واقع مطلوب و عمیق رسید. از نظر قرآن این اعمال و برنامه‌های عملی هم باید جامع و فراگیر باشد، هم اعمال جوانهی باشد، یعنی ذهنی و قلبی باشد، مثل ذکر قلبی، تفکر قلبی، مراقبهی بر احوالات درونی، و هم ناظر به اعمال جوارحی باشد، مثل نماز و روزه و احسان و انفاق. منتهای مراتب همه این اعمال و همه این برنامه های عملی باید سبقه و وصف توحیدی داشته باشد، نه صرفا خود عمل. یعنی مراقبه باید مراقبه توحیدی باشد، محاسبه، توجه قلبی، انفاق، احسان، همه باید سبقه توحیدی داشته باشد، یعنی بر محور توحید باشد، و الا مراقبه و نمیدونم محاسبه و انفاق و برخی از اعمال صالحی که میشود انجام داد بدون سبقه توحیدی اون تحول عمیق رو در انسان ایجاد نمی کند. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که یک سری از برنامه های عملی اسلام با برنامه عملی برخی از عرفان‌ها مثل مرتضی‌ها و غیره در واقع شباهت دارد، اما فرق اساسیشون در این است که برنامه‌های اسلام توحید محور هستند، اما اون برنامه‌های عملی و ریاضت‌هایی که دیگران دارن بر محور توحید نیست. نکته دیگر این استش که این برنامه ها باید جامع عملی شود، یعنی نمی شود بر بخشی از اعمال تمرکز کرد و برخی از برنامه های عملی رو نادیده گرفت. این باعث می شود که باز انسان به اون نقطه‌ای که باید برسد، به اون تحول درونی که باید برسد نرسد. آیاتی بر این نکاتی که عرض کردم دلالت دارن، مثل آیه لیس للانسان الا ما سعا، انسان مالک هیچ چیزی نیست مگر مالک سعی خودش، مگر مالک اعمال خودش. یعنی هیچ چیزی در سرنوشت انسان، در هویت انسان، در کمال انسان نقش ندارد مگر اعمال خود انسان. در آیه 158 سوره انعام خداوند متعال می‌فرماید یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. و روزی می آید که برخی از آیات الهی بر شما نازل می شود. برخی از مفسران گفتند این آیاتی که در این آیه آمده ناظر است به در واقع مرگ یا عالم برزخ. برخی ها گفتند مربوط است به عصر ظهور. برخی ها گفتند مربوط است به آستانه قیامت که یک آیات خارق العاده ای رخ می دهند. به این بخش آیه کاری نداریم. ذیل آیه می فرماید ایمانی اثر بخش است، ایمانی سازنده است که اضطراری نباشد قبل از رؤیت مرگ و قبل از اون حوادث ناگوار نباشد. اولا ثانیا ایمانی باشد که اون ایمان موجب خیر باشد، در اون ایمان خیر باشد، با اون ایمان خیر کسب کند. مراد از خیر در اینجا عمل صالح است. در واقع این آیه میخواد بفرماید که اون ایمانی اثر دارد، اون باورها و اعتقاداتی انسان ساز است و تحول آفرین است که همراه با عمل باشد، همراه با خیر باشد، همراه با عمل صالح باشد. و الا اگر باور باشد، ایمان باشد، قرآن میفرماید که لا ینفع نفسا ایمانها، چنین ایمانی اثری ندارد، فایده‌ای ندارد و تحول آفرین نیست. از علاوه بر اصلاح باورها نامه عملی جامع هستیم. مرحله دوم و مرتبه دوم در واقع التزام و پایبند بودن و عمل کردن به اون برنامه‌های عملی قرآن است. همین خاطر هم در قرآن و هم در سنت قولی و سنت عملی حضرات معصومین خیلی تأکید شده است بر عمل. این که شما بدون عمل به نتیجه نمی رسید، به کمال نمی رسید، به تحول نمی رسید. بعدی به امیرالمومنین عرض کرد که منو موعظه کن. این روایت حکمت 150 نهج البلاغه هست. امیرالمومنین به این شخص یک در واقع بیان مفصلی دارند. من بخشی از این بیان را عرض میکنم. حضرت به این فردی که موعظه خاص فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر عمل و یرجو توبه به طول العمل، از کسانی نباش که طالب آخرتن، طالب معنویاتن، تحول، طالب کمالات روحی هستند، اما بدون عمل، بدون عمل و بدون کوشش میخواهند به این آخرت و نعمتهای اخروی برسند و آرزوی توبه دارند. یرج توبه، میخوان توبه کنند، میخوان برگردن به سوی خدا، میخوان برگردن به سوی کمالات و قرب الهی، اما به طول العمل، با آرزوهای طولانی، با آرزوهای دنیایی طولانی. یعنی امیرالمومنین فرمود که نمیشه هم آرزوهای طولانی دنیوی داشته باشید هم بخواید به سوی خدا برگردید و به تحولات معنوی برسید. یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. باورهاش باورهای زاهدانه است، عارفانه است، سخنانش سخنان زاهدان و عارفانه است، اما عملش عمل کسانی است که اهل دنیا هستند و اهل تعلقات و وابستگی دنیا هستند، اهل پیروی از خواهش ها و شهوات نفسانی هستند. این روایت مفصل است، مراجعه اگر وقت کنید بکنید، نکات اخلاقی ارزنده ای درش هست. در هر صورت این نکات و این آیات به ما میفهماند که در واقع نیازمند یک برنامه عملی هستیم و قرآن این برنامه عملی جامع رو ارائه کرده در همه حوزه ها، چه حوزه های اجتماعی، چه حوزه های فردی، در قالب احکام خمسه، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. این در واقع احکام خمسه قرآن کریم که همه شؤون زندگی انسان رو میگیره، در واقع همین برنامه عملی قرآن است برای رسیدن انسان به در واقع قرب خداوند متعال و کمال نهایی. از نظر قرآن هر کدوم از این اعمال خمسه، یعنی اون عملی که یا واجب است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح، هر یک از این اعمال خمسه نقشی در سرنوشت انسان داره، در سعادت انسان داره، در تحول معنوی انسان داره، هرچند ما تأثیر اون رو بالفعل احساس نکنیم، چون هنوز قلبمون اون آمادگی و اون توجه و اون لطافت لازم رو پیدا نکرده، نمیتونه تک تک اثرات این اعمال رو به ما نشون بده و برای ما ظاهر بکنه. ولی اونهایی که اهل معنا هستن، اونهایی که اهل عملن، اهل مراقبه هستن، یک قلب و روح لطیفی پیدا کردن، اونها در واقع آثار اعمالشون رو بر قلبشون میبینن. اخلاق ما، مرحوم آیت الله حقشناس میفرمودن که یه وقتی یکی از این مریدای ما، از این مسجدیای ما، ما رو دعوت کرد برای شام منزلش. من نمیپذیرفتم، با اصرار در واقع پذیرفتم. شب رفتم منزلشون، غذایی خوردیم و فردا صبح نماز شب ما قضا شد. نزدیک طلوع آفتاب بیدار شدم، هرچی فکر کردم، بررسی کردم اعمال روز گذشتم و روزهای گذشتم و ببینم چه خبطی کردم که این اثر رو گذاشته در ذهن و قلب من که من بیدار نشدم، متوجه نشدم چی بوده. گذشت چند ماه بعد دوباره همون شخص ما رو دعوت کرد منزلش، دوباره ما پذیرفتیم، دوباره همین اتفاق افتاد. تا اینکه این اتفاق تکرار شد، فهمیدم ماجرا مربوط به قضایی است که من در منزل اون فرد خوردم. قاعدتا مثلا باید شبهه مالی غیری داشته باشه و من اثرش رو در واقع با این محرومیت فهمیدم. مرحوم علامه طباطبایی در برخی از بیاناتشون دارن که گاهی وقتا یک عصبانیتی که ما داریم، یک خشمی که پیدا میکنیم، باعث میشه 20 سال عقب بیفتیم از اون در واقع فیوزات معنوی و اون تحول لازم معنوی. آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه، ایشون فرموده بودن که میدونید از شاگردان مرحوم سید محمد حسن الهی طباطبایی بودن، یعنی برادر مرحوم علامه طباطبایی که در تبریز بودن با سید محمد حسن. مدتی آمدن قم تدریس شروع کردن، اما زمانه و روزگار به ایشون نساخت، دوباره هجرت کردن به تبریز. در اونجا شاگردان خیلی محدودی داشتن، چونم به اندازه مرحوم علامه طباطبایی هم عالم و دانشمند بودن در فلسفه، فقه، عرفان و غیره، هم بسیار خود ساخته بودن، دارای مقامات عالیه بودن، منتها در تبریز ماندن، قم نیامدن که در واقع شاگردان زیادی پیدا کنن و شهرت علامه طباطبایی رو پیدا کنن. ای بسا اگر شرایط برایشونم سازگار می شد، در واقع از این قربت خارج می شدن. آیت الله حسنزاده آملی می رفتن تبریز، در اونجا در واقع در محضرشون بودن مدتی، دوباره بر میگشتن. میفرمایند که یک بار من از ایشون خواستم که از استادشون سید علی آقای قاضی در نجف بخوان شفاعت ما رو بکنن تا ایشون شرایط تشرف ما رو خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فراهم بکنن. اون زمان مرحوم سید علی آقای قاضی زنده بودن. خب برخی از بزرگان در واقع فقط خودشون مشرف میشن محضر حضرت، اونم به انتخاب و اختیار خودشون نیست، هر وقت از بالا در واقع فیض برسد و دستور برسد. برخی از بزرگان نه، در واقع تشرفشون به اراده خودشون بود، به خواست خودشون بود. البته این نوع بزرگان بسیار اندک و محدود بودن که میتوانستن مرتب محضر حضرت برسن و برخی می توانستن در واقع شفاعتی بکنن برای اینکه این تشرف فراهم بشود. برادر در مرحوم علامه طباطبایی ظاهرا نامه ای می نویسن برای آسید علی آقای قاضی که بله ما شاگردی داریم و مستعد است و چه شما لطف کنید و شرایط تشرف ایشون رو فراهم بکنید. آیت الله حسن‌زاده آملی می فرمایند که یه روزی من در منزل بودم، ظهر بود، داشتم استراحت می کردم، بچه ها سرصدای کردن، بازی می کردن با سرصدای زیاد بچه ها، من خواب زده شدم، خواب پریدم در واقع و یک تشری زدم به بچه ها که آرام باشید و بذارید ما استراحتمون رو بکنیم. این گذشت که حال من گرفت، یک قبضی بر دل من رخ داد و الان خاطرم نیست این ماجرا رو، خیلی وقت سال پیش از زبان خودشون شنیدم یا در یکی از کتابهاشون خوندم. میفهمم رفتم تبریز، قبل از این که من سخنی بگم به برادر مرحوم علامه طباطبایی، ایشون فرمودن که جواب نامه آمده است. مرحوم واسد علی آقای قاضی میگوید که کسی که نمیتواند خودش را کنترل کند و به خاطر از خواب بیدار شدن تشر بزند به بچه ها، او فعلا شایستگی تشرف رو ندارد. هر وقت این مراحل رو طی کرد و عبور کرد، در واقع شرایط فراهم می شود. قرضم این که ما خیلی از اعمالی که از اش سرسری می گذریم، اونا آثار خودش رو داره در جان ما، در روح ما، در ارتباط ما با حضرات معصومین، ولی خب خودمون متوجه نمی شود. اگر این لغزش ها که حالا یک لغزش معمولی هم هست که حالا انسان از خواب بلند شه، عصبانی شه، یه چیزی هم بگه به فرزندش، برای ما معمولی هستش، اما چنین اثری داره، قطعا در واقع اعمال بدتر، اثرات بدتری در پیوند و ارتباطمون با حضرات معصومین داره. این اگر ما بتوانیم اون برنامه عملی رو رعایت بکنی و انجام بدیم، ارتباطمون با حضرات معصومین هم یک ارتباط عمیق‌تر و لطیف‌تر و مؤثرتری می‌شود. خب این آیاتی که عرض کردیم و این نکاتی که عرض کردیم چند نکته رو به ما میرسانند و میفهمانند. اولین نکته این استش که ما باید باور کنیم و اعتقاد پیدا کنیم که این اعمالی که قرآن گفته انجام بدید در قالب این احکام خمسه، در واقع یک سری قوانین و فرامین اعتباری نیست، قراردادی نیست که خداوند مطالبه ما خب شما این 100 تا رو انجام بدید منم 100 تا پاداش به شما بدم، و یا صرفا برای اصلاح و تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی نیست. نه، هر یک از این اعمال، تک تک این اعمال در جان ما اثر داره، در واقع تحولی که باید ایجاد کنه اثر داره، در قرب ما اثر داره. یک وقتی در همون آغاز طلبگی ما مرحوم حضرت امام رو در عالم خواب دیدیم، اون موقعی که محضر آجاقای حق شناس بودیم، مرحوم امام در واقع دیدم اتاقی هستن، تنها هستن، من وارد شدم بر اون اتاق، بی مقدمه به من گفتش که میدونید چی شد که من به این مرتبه و به این منزلت از در واقع مسائل معنوی رسیدم؟ عرض کردم نه، من نمیدونم چی بوده. فرمودن که از جوانیم به این طرف هر چه مستحبات بود انجام دادم، هر چه مکروهات بود ترک کردم. این علاوه بر التزامم به انجام واجبات و ترک محرمات، اون چه که مکروه بود و من مبتلا به بود ترک کردم و اون چه از مستحبات که مبتلا به بود رو انجام دادم. یعنی مرحوم امام می‌خواستن بفرمایند که اینجور نیستش که حالا شما با اکتفای به برخی از واجبات و ترک برخی از محرمات بخواید به اون مقامات برسید و فراهم بشود. این بیانشون تمام شد، دیدم خوش شدن، رفتن توی یک فضای بازی بود، جمعیت بسیار عظیمی هم بود، آماده شده بودن برای نماز، مرحوم امام رفتن جلو ایستادن، بندم صفحه اول بودم و در واقع عقب رو که نگاه کردم جمعیت در واقع خیلی فراوان بود و خیلی زیاد بود، شاید انتهای جمعیت رو نمیشد دید. مرحوم امام قامت بستن تکبیرات الاحرام، گفتن هیچکی اقتدا نکرد، همه با هم بازی میکردن، رو به قبله بودن، ظاهرا آماده نماز بودن، رو به قبله بودن، اما این با اون شوخی میکرد، یه دستور رو میگیره، یه دستور رو میگیره، و در واقع نمیذاشتن که دیگران هم اقتدا بکنن دو اینها. غرض این که این اعمالی که قرآن معین کرده، شریعت اسلام معین کرده، اینا رو نباید سرسری بگیریم، سطحی بگیریم و فکر کنیم حالا که هم خیلی تأثیری در روح و روان ما نداره. نکته دیگر این استش که برنامه عملی قرآن جایگزین نداره، این رو باید بدونیم. یعنی ما نمیتوانیم با برنامه‌های مندرآوردی در واقع، ولو عبادت باشد، ولو ظاهرش ظاهر معقولی باشد، ولو کار خیری باشد، نمیشود با اعمال و برنامه‌های مندرآوردی به قرب خدا رسید، به کمال رسید، به تهذیب نفس رسید. همون برنامه‌ای که قرآن آورده و همون باید بسنده کرد، همون رو باید انجام داد. حالا این رو بعدها شاید بیشتر روش بحث بکنیم. خب مرحله سوم سلوک، اگر گفتیم مرحله اول اصلاح اندیشه و ایمان است، مرحله دوم اصلاح و تکمیل اعمال است، مرحله سوم هم اصلاح اخلاق است، اصلاح ملکات نفسانی است. اخلاق یعنی صفات اخلاقی و ملکات نفسانی با همون اصلاح باورها و اعمال صالحه و التزام به برنامه‌های عملی قرآن در اون قالب احکام خمسه، ملکات اخلاقی هم حاصل میشن. یعنی رذایل اخلاقی خود به خود با اون طی اون مراحل از بین میرن و جایگزین اونها در واقع فضائل اخلاقی میشوند. باز اینم خودش یک بحثی دارد که چطور در واقع اخلاق از این طریق پدید میان، چگونه این ملکات نفسانی از این طریق پدید میان. الان شاید نیازی نباشه، اگر لازم دیدی بفرمایید بعدن بحث بکنید. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که سه مرحله داره. جلسه قبلم عرض کردم این مراحل لزوماً تقدم و تأخر زمانی نداره، یعنی سه مرحله با تحقق پیدا بکنیم، یعنی باید هدف ما در برنامه و عمل و در سلوکمون اینها باشه: یک، اصلاح ایمان و باورها، دو، اعمال، اصلاح اعمال، سه هم اخلاق. اما در میان این سه مرحله یکی اصل است و بنیان است و پایه است، بقیه مراحل اون دو مرحله دیگر در واقع جنبه فرعی دارن. فرعی به این معنا که جنبه ناصر بودن و یاری رسانی دارن. در این میان آنچه که پایه سلوک است، آنچه که بنیان قرب انسان به خداوند متعال و تهذیب نفس است، همون اصلاح و تکمیل ایمان و باورها هستش و نقش برنامه‌های عملی یا نقش ملکات نفسانی در اینجا صرفا نقش مانع زدائی است، حجاب زدائی است و صرفا یاری میرسانند به باورها و ایمان ما و باعث تقویت و شدت اونها میشن. به بیان دیگر اعمال و اخلاق در عرض ایمان و باورها نیستند، در طول ایمان و باورها هستند و دامنه هستند، یاری رسان هستند. این هم مطلبی است که در آیات قرآن کریم بر اون تأکید شده. اینا رو باید ما بدانیم تا این شاخصه ها دست ما بیاد، بدونیم چی اصله، چی فرعه و در واقع غایت چیه، ذل مقدمه چیه، مقدمه چیه. اعمال و اخلاق مقدمه هستن برای اصلاح و تقویت ایمان، اون ذل مقدمه و اصل، اون حقیقت در واقع همون تعمیق ایمان و باورهاست و شدت یافتن ایمان و باورهاست. در آیه 10 سوره فاطر خداوند متعال می‌فرماید که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، به سوی خدا می‌رود، این ضمیر الیه به خدا برمی‌گردد، به سوی خدا می‌رود کلمه طیب. ولی خب عمل صالح کارش چیه؟ یه عمل صالح این کلمه طیبه رو بالا میفرستد، یرفع اوهو، یعنی کلمه طیب خودش صعود میکنه و بالا میره، ولی عمل صالح دیگه خودش بالا نمیره، خودش صعود نمیکنه. عمل صالح باعث صعود کلمه طیب میشود، یعنی یاری میرساند، مدد میرساند که کلمه طیب خودش بالا برود. مراد از کلمه طیب همین باورهای توحیدی است، همین ایمان است، همین یقین توحیدی است. پس این آیه فرمود که اون چیزی که به سوی خدا بالا میرود ایمان شماست، باورهای شماست. عمل صالح بالا نمیره، عمل صالح بالا میفرستد، یرفعه، ارتقا میده، بالا میفرسته. یه تعبیری ما داریم به نام صعود، یه تعبیری داریم به نام ارتفاع. موقعی که شما در واقع حرکت به سمت بالا رو با مقصد میسنجی، مقصد رو در نظر دارید، میگید صعود کردیم، مثلا میگید صعود کردیم به قله دماوند، صعود کردیم به قله اورست، یعنی اون نقطه بالا، اون اوج رو که میبینیم و در نظر میگیریم میگیم صعود. موقع پایین و زمین رو در نظر میگیریم که چقدر از زمین فاصله گرفتیم میگیم ارتفاع. لذا سوار هواپیما که میشیم مثلا اون خلبان میگه آقا 10,000 پا، 14,000 پا، کمتر و بیشتر ما از زمین ارتفاع میگیریم، 14,000 پا از زمین ارتفاع میگیریم. ارتفاع و رفع مربوط به زمین است. این آیه صعود رو به کلمه طیب نسبت داده، بالا رفتن رو، یعنی اونی که بالا میرود به سمت خدا صعود میکند کلمه طیب است. عمل صالح ارتفاع میده به کلمه طیب، یعنی عمل صالح باعث میشه کلمه طیب از زمین بلند شه، از زمین فاصله بگیره و ارتفاع پیدا بکنه. پس ارتفاع دادن کار عمل صالحه. حالا زمین در قرآن کریم، شاید عرض کرده باشم در جلساتی، که یکی از معانی زمین در قرآن کریم همین تعلقات دنیوی است، همین وابستگی هاست، کفر و شرک و زلالت و گمراهی و گناهان کبیره و نفاق و امثال اینها. از قرآن کریم درباره بلعم باور که میخواد وضع او رو شرح بده میگه خب ما به بلعم و باور آیاتمان رو داده بودیم، در واقع اسم اعظم داده بودیم، ولکن نهو اخلد الی الارض، ولکن بلعم باور زمینی شد، خلود به زمین پیدا، یعنی تعلقات دنیوی پیدا کرد، میل به شهوات و در واقع مظاهر دنیوی پیدا کرد. زمین در اینجا یعنی در واقع مظهر شهوات و خواسته ها و تجملات و وابستگی ها. پس عمل صالح این شهوات رو میکنه، ایمان ما رو از شهوات جدا میکنه، ایمان ما رو از وابستگی ها جدا میکنه، بلند میکنه و ارتفاع بهش میده. اما اونی که بالا میره خود ایمان هسته. نکته دیگر این هستش که اصولا شما خارج از قلب انسان و خارج از روح انسان ایمان ندارید. ایمان با روح در واقع اتحاد داره، باورهای نفسانی با روح هر انسانی اتحاد وجودی داره. در واقع موقعی که کلمه بالا میره، یعنی باور و ایمان میخواد بالا بره، قلب است که بالا میرود، روح است که بالا میرود، چون باورها و ایمانها وجودی مستقل از روح انسان ندارن، وجودی مستقل از جان انسان ندارن، یه اتحاد وجودی با جان انسان دارن. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. پس مراد از صعود کلمه طیب به سوی خدا در واقع مراد از صعود روح انسانه. روح انسان، روح شما ای مؤمنین، در اثر ایمانتون و باورهای توحیدیتون و به میزان ایمانتون و به میزان باورهای توحیدیتون قرب به خدا پیدا میکنید، به سوی خدا بالا میدارید، خدایی میشوید، صفات خدا رو پیدا میکنید و تجلیات و فیضهای الهی رو دریافت میکنید. عمل صالح شما باعث میشه که این ایمان شما رو بیشتر بالا بفرسته، بالا، ایمان شما بالاتر برود، یعنی روح شما بالاتر برود، روح شما ارتفاع پیدا بکنه. ملازم می فرمایید که این آیه دلالت صریحی دارد که در واقع اگر به دنبال عمل هستی، التزام به اعمال دارید، به برنامه‌های عملی دین دارید که باید هم داشته باشید و لازم هم هست و ضروری هم هست که در واقع نکات قبلی بهش پرداختیم، بدانید که خود این اعمال نباید هدف شما باشن، خود این اعمال باید شما رو بکنن. و اگر دیدید که در اثر التزام به برنامه‌های عملی قرآن این تعلقاتتون کمتر داره میشه، ایمانتون داره شدیدتر میشه و قویتر میشه و عمیق‌تر میشه و لطیف‌تر میشه، بدونید این اعمال شما، این برنامه عملی شما سالمن، درستن، مؤثرن، سر جاشون هستن. اما اگر دیدین برنامه عملی رو داری ولی بر ایمان شما افزوده نمیشود، بر باورهای شما افزوده نمیشود، بدونید که خلاصه این اعمال شما در جای مناسب خودشون قرار نگرفتن یا کیفیت مناسب خودشون رو ندارن. در آیه 9 سوره یونس هم میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم. اون کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، فرمود یهدیهم، خدا اونها رو هدایت میکنه، پروردگار اونها رو هدایت میکنه. به چه وسیله؟ به وسیله ایمانشون، به ایمانهم. نفرمود یهدیهم ربهم به ایمانهم و عملهم. عمل دیگه اینجا نیبود، چون اون چیزی که انسان رو به سوی خدا بالا میبره همون ایمانه، لذا به ایمان بسنده کرد. یهدیهم ربهم به ایمانهم، اون چیزی که انسان رو بالا میبرد، هدایت میکند به سمت خدا، صعود میدهد، ایمانه. عمل صالح لازمه ولی جنبه مؤید دارد، جنبه نصرت دارد. خب بحث بعدی این است که حالا که فهمیدیم مراحل سلوک سه مرحله دارد و در این سه مرحله ایمان نقش اساسی و بنیادی رو دارد، ایمان است که انسان رو بالا میبره یا پایین میاره، این ایمان است که در واقع معیار قرب است و معیار انسان شدن و کامل شدن است. خب حالا باید ببینیم که این مراتب ایمان چگونه است، یا به بیان دیگر مراتب تربیت ایمانی و عملی انسان چگونه است، چند مرتبه است. اگر خاطر شریفتون باشه و شما حضور داشته باشید در اون جلسات پنجشنبه ها، در اولین جلسه ای که ما در خدمت دوستان کانون آل یاسین بودیم همین بحث رو مطرح کردیم، مراتب ایمان از نگاه علامه طباطبایی، اونجا این بحث رو آوردیم مطرح کردیم. خب باز دوباره من یادآوری بکنم، دوستانی که نبودن در بار اول، اونایی که بودن یادآوری بشن که این مراحل در واقع ایمان، مراحل صعود چگونه است و در واقع چند مرحله دارد. این رو عرض کنیم و بدانیم که بتونیم تشخیص بدیم ما در کدوم مرحله هستیم، چون لزوما هر کسی همه این مراحل رو طی نمی‌کنه. برخی تا اون مرحله اول میمونن تا آخر عمرشون، تا اون مرحله اولن. برخی ها وارد مرحله دوم میشن تا آخر عمرشون تو مرحله دومن، برخی ها مرحله سومن. خب بنابراین لازم است که این مراحل رو در واقع یه بار مرور بکنیم و داشته باشیم برای سنجش خودمون و برای آگاهی بیشتر. اولین مرحله تربیت یا بگیم مرحله ایمان در واقع اذعان قلبی اجمالی است، یعنی یک اعتقاد قلبی اجمالی صرفا به مضمون شهادته، به مضمون این که این عالم یک خدا بیشتر ندارد، یک رب بیشتر ندارد، یک در واقع معبود بیشتر ندارد، و اعتقاد اجمالی به این که این خداوند متعال پیامبرانی فرستاده و آخرین پیامبر بزرگوار اسلام هست. شهادت این، مضمون شهادت این بده. اون وقت به احکام عملی قرآن هم تا اندازه‌ای که میتواند در واقع عمل بکنه، عمل به اکثر احکام، اونام الزامی ها دیگه، واجبات رو انجام بده اکثرا و محرمات رو ترک بکنه. این اولین مرحله است. اعتقاداتش تفصیلی نیست، یعنی فقط میداند خدای واحدی وجود دارد، اما صفات خدا چگونه است، ویژگی صفات خدا چگونه است، افعال خدا چگونه است، ویژگی افعال خدا چگونه است، یه علم تفصیلی نداره. اجمالا میگه خدا یگانه، خدا یگانه وجود دارد. اما پیامبر اکرم چگونه است، کمالاتش چگونه است، سیره عملی و علمی پیامبر اکرم چگونه است، دیگه اینها رو نمیدونه، نه علم داره نه اعتقاد داره، یعنی چون نمیداند که اعتقاد. اجمالا میگوید پیامبری وجود دارد، پیامبر اسلام کمالاتی دارد، معصوم است و کمالاتی دارد. بعد از این مرحله در واقع یک تسلیم قلبی و انقیاد قلبی پیدا می شود برای این فرد نسبت به اعتقادات. تسلیمه، یعنی علم تفصیلی نداره، اما اگر مثلا روایتی به گوش او بخورد، آیه قرآنی بخورد که خداوند این صفت رو داره، تسلیمه. اگر به گوشش بخورد که پیامبر اکرم این صفت رو داره، تسلیمه، قبول میکنه، انکار نمیکنه اعتقادات رو. و در واقع به این آنچه رام که تسلیم قلبی شده به لوازم عملیش هم عمل میکنه و در واقع پایدار هستش. منتهای مراتب در عمل گاهی وقتا تخلف میکنه، برخلاف اون تسلیم قلبیش عمل میکنه، برخلاف اون اذعان قلبیش عمل میکنه. مرحله بعد که اگر ما اینو مرحله سوم بنامیم میشود اعتقادات تفصیلی مفصل، جز جز، ریز ریز و حقایق دینی. در واقع اون حقایق دینی رو یا تعبدن می آموزد در اثر مطالعه قرآن، احادیث، کتابهایی که در این زمینه هست، یا به طور استدلالی این باورهای تفصیلی و ریز و جزئی رو به معارف دین پیدا می کند. و این اعتقاد تفصیلی او بدون شک و تردید است، یعنی شک که در حقانیت این معارف نداره، شک که در حقانیت معارف معاد نداره، شک که در حقانیت معارف توحیدی و امامت و غیر و اینا نداره. خب پس یک اعتقاد تفصیلی ریز جز جز پیدا کرده به این موضوعات دینی توحیدی و بدون که شک هم داشته باشه، ریب هم داشته باشه. این رو از نظر علامه طباطبایی این مرحله رو خداوند متعال در آیه 15 سوره حجرات بیان کرده: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. کسانی که ایمان دارن به خدا و رسول خدا و ریب و شک هم ندارن، چون اعتقادشون علمی شده، تفصیلی شده، استدلالی شده، یا اگرم تعبدی هست یک تعبد قوی و محکمی است که یه شک بهش راه نداره. ثم لم یرتابوا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. هم ایمان تفصیلی دارن، هم اعتقاد تفصیلی بدون شک و ریب دارن، هم اینی که حاضرن با مال و جانشون در راه همین اعتقاداتشون مجاهده کنن، جهاد بکنن، جان و مالشون رو در راه این اعتقاداتشون بدن. مرحله بعد این است که این اعتقادات تفصیلی ثبات پیدا کنه در قلب انسان، استقرار پیدا بکنه. خب اگر ثبات و استقرار پیدا کرد، این باز نشانه هایی داره، نشانه هایی در قلب و جان و ذهن انسان ایجاد میشه. اولین نشانش این استش که اون تضاد درونی انسان از بین میره. قوه شهوت و غضب که مدام با عقل درگیر هستن، عقل میخواد ما رو وادار بکنه به یه کار مشروعی، ولی دل ما و اون تمایلات درونی ما مخالفت میکنه و ما رو به سمت دیگری دعوت میکنه و مردد میشیم به حرف دلم عمل کنم، به حرف عقل و علمم عمل بکنم. این درگیری هایی که بینه قوای درونی ما هست، این کم کم از بین میره. یعنی کم کم در واقع دیگه شما نداهای مخالف با عقل و شرع از درونتون نمیشنوید. تمایلات و گرچون درسته که ما پیروی از عقلمون میکنیم بعضا، یا در موارد زیادی، اما اون چشم کش درونی اذیتمون میکنه، انگار با کراهت اون عمل واجب رو انجام میدیم، با کراهت اون عمل مستحبی رو انجام میدیم، چون قوه شهوت و غضب ما الان چیز دیگری میخوان، ما رو به چیز دیگری دعوت میکنن. یعنی در واقع ما در درونمون با دعوتهای متضاد روبرو هستیم، دعوتهایی از ناحیه عقل قدسی و باورهای توحیدی و دعوتهایی از ناحیه نفس اماره. این کشمکش در درون ما رو آزارمون میده به لحاظ ذهنی و روحی. در این مرحله، مرحله استقرار و ثبات ایمان، این کشمکش ها کم کم رنگ میبازه و کم کم از بین میره، انگار کم کم نوعی حکومت برای عقل قدسی و باورهای توحیدی نسبت به قلب ما و ذهن ما ایجاد میشود. نشانه دیگرش که لازمی اون است این استش که اشتیاق ما و وابستگی های ما و تمایلات ما و آرزوهای دنیوی ما نسبت به لذات و تجملات دنیوی فروکش میکنه. میبینیم دیگه مثل سابق این شوق و عشق و لذت به این در واقع تجملات دنیوی و در واقع این ارتقاءات دنیوی و لذات دنیوی دیگه در درون خودمون احساس نمیکنیم یا کمتر احساس میکنیم. ویژگی یه بعدیش این استش که انسان در واقع یک آرامش خاطری پیدا میکنه که خودشو در محضر خدا ببینه، یعنی در واقع میبینه در بیشتر اوقات این حس قلبی رو داره، این حال قلبی رو داره که خودش رو در محضر خدا میبینه. تا قبل از این مرحله دشواره. اگر ما بخوایم مثلا یک التزام قلبی پیدا کنیم که خودمون رو در طول روز در محضر خدا ببینیم، نمیشه. تا چشمون به تصویری میفته یا با دوستمون شروع میکنیم به سخن گفتن یا تلفنمون زنگ میزنه، دیگه این حضور قلبه از بین میره. اما تو این مرحله نه، یک ثباتی پیدا میکنه. نشانه دیگرش این استش که کدورت و نارضایتی ما نسبت به احکام عملی و قضا و قدر الهی در واقع از بین میره یا به حداقل میرسه. دیگه ای کاش فلان چیز واجب نبود، ای کاش فلان حادثه اتفاق نمیافتاد، دیگه ای کاش نمیگوییم و در واقع یک نوع رضایت قلبی پیدا میکنیم نسبت به احکام دشوار دین، احکام سخت دین و نسبت به حوادث ناگواری که قضا و قدر الهی برای ما رقم میزنه. قلبن دیگه ناخشنود نیستیم، قلبن یک نوع رضایت، یک نوع لذت قلبی میبریم از این حادثه‌های ناگوار. آرزو نمی کنیم حادثه‌های ناگوار رو، آرزوی مصیبت نمی کنیم، اما ناخودآگاه اگر مصیبتی وارد شد یه قلبمون آزرده نمیشه، مکدر نمیشه، یک رضایت درونی داره. در مرحله بعد که اگر این ایمان قویتر شد، راقیتر شد، بیشتر صعود پیدا بکنه و شدت پیدا میکنه، رذایل اخلاقی در واقع از قلب ما میره، کبر و غرور و بخل و اینها از دل ما پاک میشه و میبینیم حسادت نداریم، کینه نداریم، به راحتی عفو میکنیم دیگران رو، به راحتی گذشت میکنیم، به راحتی خطا و جفای دیگران رو فراموش میکنیم، عیب‌جویی نمیکنیم، دنبال عیوب مردم نیستیم، اگر عیبی از مردم بشنویم خوشحال نمیشویم و در واقع خوشنود نمیشویم. این رذایل به مرور از بین میرود و فضائل اخلاقی جایگیرش میشود، مثل ورع و صبر و توکل و امثال اینها. خب بعد از این مرحله که این رذایل اخلاقی در واقع برچیده شد، قلب انسان عاری از حسادت و غرور و تکبر و خودشیفتگی و امثال اینها شد و متصف شد به فضائل اخلاقی، یک انقیاد و تسلیمی نسبت به در واقع قوای درونی ما ایجاد می شود نسبت به اراده خداوند متعال. یعنی در واقع یک رضایت کامل، یک انقیاد کامل، انگار دیگه کنه و در درون ما هوای نفسی نیست، انگار قوه شهوتی که بخواد ما رو در واقع فرمان بده، دعوت بکنه و تحریک بکنه دیگه نیست، یا به اقل و قلیل میرسه. تو این مرحله، به این مرحله که رسید دیگه انسان تخلف نداره، دیگه خطا ازش سر نمیزنه، به یه گناه ازش سر نمیزنه، چون کاملا تسلیم شده عقلا و قلبا نسبت به دستورات الهی و نسبت به معارف دینی. گناه کبیره ازش سر نمیزنه، گناه صغیره تعمدی ازش سر نمیزنه مگر سهوی باشد. اگرم گناه صغیره سهوی ازش سر بزنه بلافاصله توبه میکنه. چنین حالی و چنین ویژگی برای انسان در این مرحله ایجاد میشه. مرحله آخر، مرحله آخر ایمان در واقع این استش که انسان از مرحله باور ذهنی و باور عقلی منتقل می شود به باور شهودی، به علم حضوری، به علم شهودی. این آخرین مرحله هستش. تا مرحله قبل در واقع اعتقادات انسان کامله و تفصیلیه و مستدل است، هیچ شک و ریبی در باورها و در ایمانش نیست. به لوازم ایمانش هم که اون اعمال خمسه باشد کاملا پایدار است، یعنی در هر زمانی اونی که وظیفشه، اونی که رضای خداست انجام میده، یعنی نقصانی در علمش نیست، در علم اعتقادیش و در علم عقلی و ذهنیش نیست، نقصانی هم از حیث عمل نداره. اینجور نیستش که بگیم آقا مثلا شما در این امروز باید فرض کنید 50 تا عمل صالح انجام میدادی 49 تا انجام دادی، 40 تا انجام دادی، یا مثلا این گناهو کردی. اینطور نیست. تبعیت محض داره، هم به لحاظ عقلی و ذهنی از معارف دین و هم به لحاظ عملی. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این آیه شریفه سوره نساء ناظر به این مرتبه است: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الشهداء و صدیقین و حسن اولئک رفیقا. میفهمد این تو این مرحله اطاعت محض دارن از خدا و از رسول خدا. امکان نداره که سخن خدا که در قرآن آمده یا سخنان پیامبر اکرم و حضرات معصومین که در سنت آمده به گوش او بخوره و او عمل نکنه یا کراهت پیدا کنه یا نارضایتی پیدا کنه. اصلا این گونه نیست. پس هم قوای درونی تسلیم شده، هم عقلش و ذهنش در واقع همه باورهای تفصیلی رو کاملا دارد بدون کمترین شک و ریبی. اما الان ارتباطش با خدا ارتباط عقلیه و ایمانش ایمان عقلیه، ایمان ولو ایمان کاملیست، ولو ایمانیست که رذایل اخلاقی رو از بین برده، فضایل اخلاقی ایجاد کرده، تبعیت محض عملی آورده، اما با قلب شهود نداره، یعنی پرده هنوز بر روی حجابشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که اینا کأنه خدا رو میبینن، نه اینکه خدا رو واقعا، اسم و صفات خدا رو از پس پرده استدلال های عقلی یا باورهای تعبدی میبینن. مرحله بعد مرحله شهود است، مرحله علم حضوری و شهودی است نسبت به اسماء و صفات الهی. این مرحله شهود برای برخی به طور لحظه‌ای به صورت برقوار ایجاد میشه و بعد از بین میره، لحظه‌ای مثل یک برق است. اما برای انبیاء الهی و حضرات معصومین دیگه به صورت برق نیست، حال دائمی اونهاست، وضعیت دائمی اونهاست. در واقع اونها اسماء و صفات الهی رو شهود میکنن، یک مرحله معرفت شهودی پیدا میکنن. خب این آخرین مرحله ایمانی که اینجا عرض کردیم طبق بیانات مرحوم علامه طباطبایی همون غایت کما، همون غایت سلوک شد دیگه. اگر خاطر شریفتون باشه که در جلسات اول که غایت سلوک رو و غایت تهذیب نفس رو بیان میکردیم که هدف چیه، هدف نهایی چیه، اونجا رسیدیم معرفت شهودی، که البته گفتیم معرفت شهودی که لوازمی داره، اون لوازمش هم در اونجا عرض کردیم. خب پس آخرین مرتبه ایمان که مرتبه شهودی ایمان و معرفت شهودی است، در واقع هم آخرین مرتبه ایمان است و هم غایت سلوک هستش، که حالا اون نشانه ها و لوازمی هم که در اون جلسات اول گفتیم رو باز مرور بکنید در اینجا مکمل این بحث میشه. منتها اینجا چند تا نکته هست. اولین نکته این استش که از مرحله اول تا قبل از این مرحله آخر که دو مرحله 6 و 7 بود به اصطلاح، تا قبل از این مرحله در واقع همه انسان ها میتونن به این مراحل برسن به صورت اکتسابی، این مراحل میتونن طی بکنن. اما این مرحله شهودی دیگه افاضه هستش، خدا باید افاضه بکنه، خدا باید عنایت بکنه که در واقع پرده رو برداره، یا به طور لحظه‌ای و برقوار که برای غیر معصومین رخ میدهن، یا به صورت حال دائم و مستمر که برای انبیا و اوصیاء الهی رخ میدهن. نکته دوم این استش که اون مؤمنینی که اون مراحل اکتسابی رو طی میکنند، آخرین مرحله اکتسابی رو میرن، اونها این در واقع فیض و این معرفت شهودی براشون در آخرت فراهم می شود و محقق می شود. نکته بعد این استش که این که گفتیم برای انبیا و اوصیا به صورت یک حال دائم است، این معرفت شهودی و ایمان شهودی، باز بین خود اولیا و انبیا هم اختلاف مرتبه وجود داره. یعنی اون معرفت شهودی پیامبر بزرگوار اسلام و حضرات معصومین قابل مقایسه با اون معرفت شهودی مثلا حتی پیامبران اولوالعزم نیست. یعنی این ایمان شهودی هم باز خودش مراتب داره، این ایمان شهودی انبیا و اوصیا باز بینشون مراتب هست. لذا در روایات داریم، قبلا هم عرض کردیم که امام صادق علیه السلام میفرماید که ان حدیثنا صعب مستصعب، با یک سری معرفت هایی داریم، باورهایی داریم که صعب و مستصعب است. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. این ایمان شهودی ما، یک مرتبه از ایمان شهودی ما، یک مرتبه از باورهای شهودی ما، مرتبه ایست که فقط ملائکه مقرب و انبیای مرسل میتونن بهش برسن، یا عبدی که خدا قلبشو امتحان کرده. اما تو روایت بعد امام میفرماید که ان من حدیثنا ما لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن. اما یک مرتبه از ایمان ما، یک مرتبه از ایمان شهودی ما، اون مرتبه ایست که حتی انبیاء مرسل هم بهش نمیرسن، حتی ملائک مقرب هم بهش نمیرسن. در اون آیات 250 و آیه 260 سوره بقره که داستان حضرت ابراهیم هست، حضرت ابراهیم میفرماید که خدایا به من نشون بده که چگونه مرده‌ها رو زنده میکنی. میفرماید اگر ایمان نداریم که چرا، لیتمئن نه قلبی، میخوام یه مرتبه دیگری از ایمان. ایمان حضرت ابراهیم ایمان شهودی بود، اما گفت یه مرتبه بالاتر ایمان شهودی رو میخوام بهش برسم. خب ولو اینکه یک مرتبه بالاتر رسید، باز اون غیر از این مراتب شهودی ایمان و معرفت حضرات معصومین هست. در زیارت جامع کبیر داریم، در زیارت پیامبر بزرگوار اسلام داریم که شما به مقاماتی رسیدید، به ایمانی رسیدید، به معرفتی رسیده اید که لا یسبقه سابق ولا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یطمع فی ادراکه یا ادراکهی یا ادراککم تامه، بر حسب زیارت‌های مختلفی که هست. این ایمان و این مرتبه شهودی ایمان از حضرات معصومین دیگه نه کسی قبلا بهش رسیده، سبقت گرفته بهش رسیده، نه کسی بعد از حضرات معصومین میتوانن بهش برسن، نه اصلا میشه او را ادراک کرد، نمیشه فهم کرد، اون دیگه خارج از درک و استعداد ما هستش. خب انشالله برای این جلسه کافیه تا ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.